أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رسیدیم به این فراز از عبارت که لکن الاحوت ان یطلقها او یطلق الزوجة الواقعیت منهما ثم یزوج من شاء منهما. بله، لکن الاحوت ان یطلقهما او یطلق الزوجة الواقعیت منهما. در رابطه با این کلمه احوت، بعد از اینه که در متن عبارت فتوا دادن به این که میتواند بین اونها قرعه بزند، در حقیقت در مسئله احتیاط ناشی از علم اجمالیش اون فراز قبل است که باید از هر دو اجتناب کند. علم اجمالی به این که یکی از اینها زوجش نیست، بنابراین باید احتیاط کنه به این که از هر دو اجتناب کند. اصل احتیاط اونجاست. اما حالا اگر شخصی میخواد راهی استخلاص پیدا کنه که مبتلای به این احتیاط دائما نباشه، از این احتیاط خلاص بشه، چیکار میتونه بکنه؟ در متن فتوا دادن که میتونه قرعه بزنه و با قرعه تعیین تکلیف کند، روشن کنه کدوم زوجتون و کدوم لیست به زوجه. این راهشه. در این حال خب این فتوای به قرعه خب راهی است، روایات داره، ادله هم داره، در این حال مورد اختلاف هم هست چنین، ولذا الاحوت، ولو به این حساب احوت استحبابی می شود، الاحوت این که این راه رو انتخاب کنه. در عروه که اینجا متعرض قرعه نشدند، تعبیرشون اینه: حرم علیه وطئهما و کذا وطی و احداهما. نتیجه اون علم اجمالی اول این حرم است، این احتیاط اولیه، الا مگر یه راه چاره و فرار. راه چارش به اینه که الا بعد طلاقه ما او طلاق زوجت الواقعیت منهما ثم تزویج من شاء منهما به عقد جدید بعد خروج الاخرى عن العده ان کان دخل به ما او دخل بها او بهما. خب این قسمت هم در عبارت متنم آوردن که بعد انقضاء عدت الاولا ان کانت مدخولا بها. که علال قاعده باید مدخولتن بها باشه. من نمیدونم چرا حالا متن مدخولن بها آورده. مضمون این دو عبارت در عروه در وطن یکسانه. اون در عروه است، ولی در متن خود تحریر داره ان کانت مدخولن بها. بله؟ با این که قبلش هم زمین مؤنث آورده صریحا. در هر حال مضمون این دو عبارت یکسانه و این ترتیب قضیه هم کشیده شدن به این احتیاط رو هم توضیح دادیم که این احتیاط وجوبی طبق اون علم اجمالی نیست، این راههایی است برای فرار از اون احتیاط، راهی که بتونه او رو از این مخمسه خلاص کنه. اون وقت در عربه در اینجا گفت الا بعد طلاقه ما او طلاق زوجت الواقعیت منهما. بگه زوجتی طالق، اونی که هست واقعا، هر خب یکی هم که بیشتر زوجت نیست، وقتی گفت زوجتی طالق همون طلاق داده میشه، تموم میشه هر کدوم بوده باشن. این دوتا رو در عروه آورده و ثم تزویج و من شاه منهما. در متن یه چیز سومی هم هست، ان یطلق زوجت ان یطلقهما، یک او یطلق زوجت الواقعیت منهما، دو ولهو ان یطلق احداهما و یجدد العقد علی الاخر. یکیشو رسما موجود رو طلاق بده، یکی دیگهشو باش تجدید ازدواج کنه. اونی که طلاق میده اگر زوجه واقعیش اونه، خب به این طلاق طلاقش واقع میشه. اگر هم زوجه واقعیه نیست، طلاق نیست، لغون، ولی یقینا دیگه براش حرام شد، حرام معین. اون یکی رو که تجدید عقد براش میکنه، یا زوجه واقعیشه و در حقیقت عقد نیاز نداره، یا نه زوجه واقعیش نیست و حالا داره عقد میکنه و به این عقد تحلله، پس با این وسیله هم رفع مشکل میشه.
اگه عقدش
یکی نباشه،
عقدش یکی نباشه
هر جور باشه، حالا به هر شکلی که میخواست، یطلقه و امثال اینها، این تعبیریست برای جدا شدن. اگر چنانچه فرض کن عقد یکیشون مثلا موقت بوده، مدتشو میبخشه هر شکل دیگری، حالا طلاق و مدت بخشیدن اردو دیگه، اینا که دیگه باید خوب احتیاطاتشو بلد باشه آقای صبحانی که اینجور چیزا دیگه. بنابراین به اصطلاح این راه سوم هم در عبارت وسیله آمده، در حالی که این در عبارت متن نیامده. خب در عروه این متن حالا روشن، این بحثی نداره، این راه های فرار از این زوجیت، این وسط با اجمالی که داره یکی از این سرا. در عروه حالا یه فرعی اینجا اضافه می کند، به این وسیله اگر دلش خواست میتونه به این راه از اون احتیاط خلاص بشه، اما این کار لازمه بکنه. براش واجبه به یکی از این سراح عمل کنه یا نه میتونه برای همه عمر احتیاط کنه. واجبون یکی از این سراح به شکل که اگر خودش انجام نداد داره مجبورش بکنن، یجبر به یکی از این طلاقهای این گونه. عروه اینو مطرح کرده، و هل یجبر علی هذا الطلاق، آیا میشه اجبار کرد یا نه؟ چرا اجبارش کنیم؟ یک، دفعا لضرر صبر علیه ما. این مرد الان مردد بین این دو تاست، نه علم اجمالی گفت باید از هر دو اجتناب کنی، بسیار خوب، حالا دو تا سه تا چهار تا دیگه زنم اونجا یدک داره، کارش نداره، صبر میکنه. نفقه هم باید بده، نفقه شونم میده، نه این علاوه بر این چهل تا دیگه تو کمیته امداد زیر پوششش هستن دیگه، خرج اونا رو میده. خب اینم از همین قبیل، نفقه شونم میده، بیشتر از اونم نیست. اما در این حال میشود مجبورش کرد؟ و هل یجبر علی ذلک دفعا لضرر صبر علیهما؟ برای اینکه خب این نفقه رو میده، از هر دو هم اجتناب میکنه، مندوهه داره، اما خود این زنا چی؟ زنا که باید صبر کنن به همین حالت، طبقا معتله، این ضررون علیه ما یک. ثانیاً لا یبعد ذلک لقوله تعالی فامساک بمعروف او تصریح باحسان، یا نگهشون دارید به معروف به شکل متعارف. این به معروف خیلی چیزا توش خابیده، قرآن با حفظ به اصطلاح احترام کلام اینا رو آورده تو این الفاظ کنایی. نگهشون دارید به شکل متعارف، به معروف، به اون حالتی که در عرف شناخته شده است، یعنی به خوبی. نگه داشتن زن به خوبی چیه؟ یا اونجور یا سرهوهن نه به احسان او تسریحن به احسان، رهاشون کنید به خوبی. خب حالایی که تو نمیتونی که اینا رو نگه داری به معروف، از این جهت که بر تو حرام است بل علم الاجمالی، پس نمیتوانی اینو نگهش داری امساک بالمعروف، میشه شق دوم معین، تصریحون به احسان، آزادش کن به خوبی. اون وقت بگیم این یجب بر وجوب طلاق، در این جایی که نمیتونی به شکل معروف نگهش داری طلاقش بده، یجب علیک الطلاق. سید اینجا از این آیه شریفه برداشت میکنه وجوب طلاق را و میگه لا یبعد ذلک، که بگیم این چنینه. البته بعدم اضافه میکنه و ربما یقال به عدم وجوب طلاق علیه و عدم اجباره و انه یعین بالقرعه، که قبلا ما اینجا گفته شد در متن شرایع، در متن تحریر اول گفته شد، مرحوم سید اینجا آورده. و رو وقت یقال ان الحاکم یفسخ نکاحهما، بعضی هم گفتن که حاکم میتونه فسخ کنه، لازم نیست خودشو اجبار کنی. در اجبار و تلبر طلاق یه شبهه‌ای دارد مرحوم کاشف اللسام، از اینکه آقا این میشه طلاق اجباری، طلاق اکراهی، طلاق اکراهی که صحیح نیست. بعد جواب بده نه، در اونجایی که به حق باشه و وجوب شرعی داشته باشه اشکال نداره. اما اشکال نداره که چی؟ نه این قابل بحثه، قضیه بطلان طلاق غیر اختیاری و اجباری یه بحث تعبدی نیست تا بگیم حالایی که واجب شد اشکالی نداره، بلکه یه بحث علل قاعده است. هر انشایی اختیار میخواد، هر انشا یا ایقا باید با اختیار واقع بشود، و اگر با اختیار نبود قصد انشایش متمشی نمیشه، انشاء حاصل نمی شود.
اجبار مگر در مقابل استنکاف نیست؟
چرا؟
استنکاف نمی‌کنه.
چرا؟ فرض اینه که یجبر، یعنی اگر خودش رفت طلاق داد که خب راحت، اگر نداد صحبت مسئله اینه که اگر خودش به این راه فرارها اقدام نکرد یجبر، اصلا سوال اینه، یجبر معناش بله استنکافه، خودش نه میگه باشن همینطور. بله مورد بحث اینه. اون وقت اجبار ممکنش اشکال پیدا بکنه. اینا آمدن با توجه به این اشکال که نه پس حالا دیگه میرسیم به قاعده قرعه یا نه حاکم یفسخ و بینه هما. اینا جهاتیست که در اینجا میاد. گفتگویی که بیشتر در اینجا واقع شده در اون دو فراز اوله، یک در قضیه لازرر، دو در مورد آیه فسخ بکنه، ملحقش میکنن به موارد انن و امثال اونها که حاکم فسخ بکنه خودش.
اصلش به طلاق خودشه.
بله
اصلش
به طلاق من که به طلاق کی؟ خود حاکم. نه در اینجور همین سوال میکنن. نه یفسخو نمیگه یطلقو، بنا میتونه سید یا اون گوینده بگه ان الحاکم یطلقو. خیلی خوب، اینم یکیش میگم یلحقو به اون موارد اینن و امثال اونها، اون وقت بر خودش فسخه نشد حاکم. نمیره خوب می حالا نه اینجا میخوان بگن نیاز به طلاق نداره، احکام طلاق هم برش مترتب نمیشه بلکه فسخ میکنه. حالا گوینده اینو گفته، شرحش هم حالا نیازی بهش نیست. خود زوجه باید حاکم حکم کنه به اینکه این از قبیله ننه یا نه. اینا در بحث ننم میاد که اونجا باید حاکم نوبت میده چنین میکنه. بسن در اینجا اون وقت در دو حساب بحث واقع میشه، در باره آیه یکی این که لازرر میتونه در اینجا محکم باشه یا نه. در مورد آیه شریفه ما در قرآن مشابه این تعبیر متعدد داریم. این تعبیر دو جا آمده و یه جا هم مشابهش، یکی در سوره بقره آیه 229 قوله تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح به احسان. مورد دومش و ازا 231 با یک آیه فاصل با اینجا، و ازا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا. سرهو شریکه ولو اینجا به احسان نیست، به معروف در قبالش آمده. این دعایه رو داریم با این تعبیر. مرحوم آقای خویی تعبیر میکنن که جا به این تعبیر این آیه مشابه این آیه فی عدت موارد، یه مقدار مسامحه است. نه این تعبیر رو فقط در همین دو جا داریم. یه جای سومی هم داریم که مشابه اینجاست، فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن، که این در سوره طلاق آیه دوم، که خب تعبیرش فرق میکنه، تصریحون به احسان یا تصریحون به معروف نداریم بلکه فارقوهن. استدلال به این آیات خب اینه که یا این یا اون، یا نگه دارید به صورت معروف یا رهاش کنید به احسانن با خوبی جدا بشید ازش. نه طلاقش بده، خودش بلده خونش رو پیدا کنه، اون خونش رو بلده پیدا کنه، اون مربوط به عده نیست، تو اول کاری به عده نداره. نه اون نیست، تصریح آزادش کن. قبل قبل هم همینطوره، آزادش کن. فامسکوهن نبه معروف، یعنی زنت باشه،
یعنی در عده
زنه، یعنی نه این یه بحث عده نیست، نه زنت باشه، نه اون یه مسئله اخرایی است، اصلا یه حکم تعبدی خاصه که در زمان عده در خونه یک آیه داره، بعدم روایات در اون باره. اون نه اون حکم تعبدی اضافه است، نه طلاق. اینا حالا ببینیم، ببینیم حالا، ببینیم حالا، بله حالا ببینیم. مرحوم آقای حکیم در استدلال به این آیات اشکال کردن ان الظاهر من الآیتین الاخیرتین ان المراد من التصریح والفراق، که یکشون تصریح بود یکی فراق، ترک الرجوع بها فی العده، رجوع نکنید که دو مرتبه برگرده، باز دو مرتبه طلاق بخواد، همینطور به اصطلاح مرددش بگذارید. نه ترک الرجوع بها فی العده حتی تنتهی العده لطلاق. اینجا صحبت طلاق نیست تا بگیم فیجب علیه طلاق از این آیه استفاده کنیم در مورد بحثمون، چون در هر دو آیه، آیه دوم و سوم، یک آیه دومی اینجا و اذا طلقتم النساء یا برگردید فامسکوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف، طلاقش که داده شده، پس صرحوهن نه به معنای طلاق نیست، به معنای اینه که نه دیگه رجوع نکنید، رهاش کنید به همون حال تا عدش تموم بشه. مثلا در آیه اخیر هم فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن به معروف او فارقوهن، طلاق که داده شده، مفروض جاییست که طلاق داده در این مدت الان در حال عده است مثلا یا چنین، در اینجا یه صحبت طلاق نیست. فامسکوهن نش به تزویج جدیده، اگر تزویج جدید نشد دیگه طلاق نمیخواد، همون گذشته عده شه، نه در عده رجوع نکنید. پس در این دعای موردش عدم رجوع در عده است نه طلاق، اصلا تصریح موردش مصداقش طلاق نیست. در آیه اول چرا؟ ظاهرش اینه الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تصریح بإحسان، این دو دفعه طلاق دادی، حالا گرفتی یا امساک معروف یا طلاق به احسان که بشه طلاق سوم. ولی مرحوم آقای حکیم میگن ول آیت الاولا و اما آیت الاولا فالظاهر منه ذلک، بازم مراد همین عدم الرجوع نه طلاق، فقط با یه کلمه فظاهر استظهاری. اون دوتا که نه نص در این بود که مراد از تصریح یا فراق طلاق نیست، عدم الرجوع به حساب ظهور مورد آیه. اما اینجا رو میگن اینم فظاهر منه ذلک، ظاهر اینه. به چه بیان؟ ایشون بیان نکرده، مرحوم آقای خویی در مبانی از اول کار رفتن سراغ این مطلب بدون اشاره حالا به این مقدمات و کلام آقای حکیم و اینها، ولی در واقع بیانشون توضیح به این از ظاهره، همین آمدن توضیح دادن چنه اون دوتا اشکال تو اون آیه روشنه، جای بحثم نداره، ولی در اینجا جای بحث داره. بله این فظاهر، چرا؟ ان ظاهر منها، با همون کلمه ظاهر که در حقیقت اشاره به حرف آقای حکیمه، ان ظاهر منها ان الفا فی حال تفریع به معنا انه بعد تطلیق زوجت مرتین اما ان یمسکها به معروف، به نحو صحیح معروف نگهش داره، که معروفش اینه که دو مرتبه باش ازدواج کنه، فرض کن طلاق با دو مرتبه باش ازدواج کنه و بگذاره و باقی بماند زوجتن، اونم من غیر اضرار به معروف به شکل صحیح، من غیر اضرار الیها، او تعبیر ایشون یطلق حد طلاق الثالث. خب اگر اینجور شد بعد نتیجه میگیرن فلیس فیها من الامر به طلاق حتی به نحو تخییر. این عبارت آقای خویی تناقض صدر و ذیل داره، او یطلق حتی طلاق الثالث، دنبالش میگن فلیس فیها من الامر به طلاق حتی به نحو تخییر. اگر این بیان شما تموم باشه، این که میشه امر به طلاق، البته تخییرا، اما ان یمسکها به معروف او یطلقها طلاق الثالث. این تعبیر ذیل کلام مرحوم آقای خویی رو باید تصحیح کنیم، عوض کنیم، هم با این استنتاج آخر کلامشون نمیخونه و هم نمیتونه عدیل اون قبلی واقع بشه. عدیل قبل این بود یمسکن نبل معروف، یمسکن چه یمسکها بل معروف رو گفتید ان یتزوجها، شق مقابل یتزوجها چیه؟ نمیشه یطلقها باشه، هنوز زوجیتی نیست تا طلاق درش تصویر بشه، یا ازدواج کنه باش یا چی؟ طلاقش بده، طلاق داده خدایی بود. این تعبیر آقای خویی هم با تضییل خودشون نمیسازه و هم با خود آیه بعد از این که تفسیر کردید یمسکها رو به ازدواج جدید، به تزویج جدید، ولی میتونیم بگیم اینجا یه تسامحی در عبارت ایشون واقع شده، به جای یطلق حد طلاق الثالث، نه لا یزوجها جدیدن بل یسرها به احسان، یا بگیره به یه شکلی که دیگه نگهداریش کنه، باش برخورد نکنه، یا نه حالا که دوتا طلاق دادید دیگه راحتش بگذار، نرو سراغش، اصلا تزویج باش نکن. عدیله یزوجها ها میشه عدم و تزویج، الا یزوجها ها، یا بگیره به نحو خوب یا نگیره اصلا، و اون وقت میشه نتیجهش کلام مرحوم آقای حکیم که نتیجه اینم میشه بله اونم فظاهر و ذالک، یعنی این بحث طلاق نیست، اونا برنگشتن در عده است، این عدم و تزویج در این مدته، پس بحث طلاق اصلا درش نیست، امر به طلاقی در این آیات استفاده نمیشود. بله آقا؟
طلاق
دختر مردم که از اولش بود، وقتی شوهر رفت از دختری که در نیومد که. خیلی خوب، همین طلاق دوتا واقع شد. اما خب بالاخره این مردی که این زن رو دو دفعه گرفته، بعدم طلاق داده، هنوز با هم دیگه، چشمشون دنبال همه. شما فرض نکن جایی که چند تا زن دیگه داره، نه، همین یه زن رو داشت، اینجور شد جریانش. دو شب که از طلاقش گذشت، از اون طلاق یا از عده‌اش یا از هرچی گذشت، دو مرتبه یادش میفته، چشمش دنبالشه. نه، خدا میگه بسیار خوب، مانع نیست، اما یا بگیر درست حسابی، بازی نکن، و یا نه دیگه رهاش کن، بگذار به دنبال کارش. بله، رها بود یعنی دیگه دنبالش نکن، مثل عدم الرجوع. اونجا هم که رها بود طلاق، عدم الرجوع، اینجا هم عدم تزویج جدید. این میشه مبنای استظهار مرحوم آقای حکیم، که دیگه با این توضیح این استظهار تمام. پس این آیات شریفه هیچ کدوم درش امر به طلاق ازش استفاده نمی شود. برای اینکه طلاقش داده بود، دو تا طلاق داده بود، دو تا طلاق بود، نگهش داشتن نیست نفقهشو بدن که. بله، وقتی دو مرتبه گرفتش، حالا باید نفقهشم بده، بله، الان که زنش نیست. در رابطه با این بیان آقای حکیم، حالا یه مقدار تطبیق کلام آقای خویی و بیان اینشون و جمع بین اینها رو توضیح دادیم، ولی در هر حال اینی که مرحوم آقای حکیم کنه، آقای خویی هم اونو پذیرفته و مسلم گرفته، که آیتین اخیرتین عدم الرجوع، این با مورد آیه نمیسازه. میگه فاذا بلغن اجلهن، هر دو بعد طلاق، و کسی که در طلاقش عده داشته، اما فرض اینه عدهش تمام شده، رجوع در عده مطرح نیست که بگه حالا آیه بگه فارقوهن، نه، یا تصریحون به احسان به معنا عدم رجوع، نه، متن آیه کاملا روشنه، بعد فرض تمام شدن آیه است. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، مدتشون رسیده، به هر شکلی که بود، به هر گونه مدتی که بود رسیدن، وقتی رسیدن به اون مدت، عده خلاص. یا در آیه بعد فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن کذا، امساک در بلغن اجلهن تزویج جدیده، تزویج جدید میتونه باشه، امساکش تزویج جدیده، نه رجوع در عده. تا بگید منظور از این دعایه این است که رجوع در عده نکنن، فارقوهن نه که عدیلشه، یا تصریحون به احسان که عدیلشه، به معنا عدم الرجوع، نه، جایی به معنای عدم الرجوع نیست، بلکه بعد از اینه که عدهش تمام شده، حالا یا دو مرتبه میخوای باش ازدواج کنی، بسیار خوب، من این نداره، همینطور که بعد از این عده این خانم میتونه با دیگری ازدواج کنه، با خود اینم میتونه از سر ازدواج کنه. بله، اگر در عده بود خب میتونست رجوع کنه، اما فرض آیه جاییست که نه، عدهش گذشته، حالا میخواد با کسی دیگه رجوع بره ازدواج کنه، این هی میره مزاحم میشه، هی میره مزاحم میشه، نه، راحتشون بگذاری. یا میخواید ازدواج کنی، بسیار خوب، اما به معروفین، یا نه نمیخواید، هی میخواید اذیت کنی، نه، تصریحون به احصار یا فارغون نرهاشون کنید بتونم برم با دیگری ازدواج کنم و یشهد لزالگی آیه دیگری که جای دیگه قرآن میفرمایند به این که زنی رو که طلاق میدید عدش تمام شده دیگه اختیارش با خودشه اگر خواست با کسی بره ازدواج کنه مانعشون نشید معمولا این زوج قبلی حالا طلاق داده ولی هی کینش رو مثلا داره به یک علتی هی میره هر ازدواجی که برای این زن پیش بیاد میخواد خراب کنه او رو قرآن اونو اونجا در اون آیه صراحتا نهی میکنه یه همچی کاری نکنید بنابراین این آیه در اینجا نمیشه عدم و رجوع باشد پس اینجا رو با چی معنا کنیم؟ یا امساکن به معروف دو مرتبه باش تزویج کنی و یا مقابلش چی؟ نه عدم و تزویج طلاق درش مطرح نیست علایی ها نیاز نبود برای این که بگیم در این دعای مصداق طلاق نیست به اون بیان آقای حکیم که بگیم این در عده است و پس نهی از رجوع است و اینا نه ازدواج جدید یا ازدواج جدید با تصمیم به این که به معروف باشد و یا نه هیچی رهاشون کنید دیگه نرید سراغشون یعنی با خوشی و خوبی با هم دعوا هم نکنید کتککاری هم نکنید هر روزی هم مزاحمش نشید به احسان با خوبی بله آقا بله نه یا با رفاقت شم باشه حال میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه شما وساطت هم بکن برو بگو آره این زن خوبیه خوب زندگی میکنه به درد میخوره چنینه چه اشکالی داره میخندی آقای محمدی بله حالا خوبی های خاص یا عام گاهی سوالاتی بارها گفتیم خب تو این بحث آدم رو میکشونه به یه حرفای بیادبونه بنابراین علایی حال مدعای آقای حکیم که انک کامله که اینجا مراد هیچ کدوم امر به طلاق نیست ولا یستفاد ازش امر به طلاق مثلا اما حالا به اون بیان استظهار این که این دومی و سومی از این قبیل است و به معنا علم و رجوع فی العده یا نه به معنا ازدواج جدید او ترکو کنار گذاشتن رهاش کردن بکنی
این تصریح پس رجوع نداره که در منزلش بوده باشه
نه بله 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 بله
مولا مرقس سید اصلا این آیه رو آورده به خاطر شاهد بر نفع ضرر نه بر وجوب طلاق
نه
بر طلاق میگه ضرر اونجا چرا ضرر
نه
به خاطر یاد
نه استدلال لا لام تعلیلش لام تعلیل اینجا آمده ما حالا اون جمله رو تکیه کردیم رو اون به اصطلاح فراز لذت هل یجبر علی هذا طلاق دفعا لضرر صبر علیهما لا یبعد ذلک یعنی یجبر ذلک یعنی یجبر لقوله تعالی لام تعلیلش روی این قسمت تعلیل استدلال با این جمله است به خود اون صبر علی الضرر استدلال نکرده نه نه اون جمله دیگری است که ایشون استدلال نکرده که حالا عرض میکنیم نمیدونم شاهدم حالا جوری دیگه حالا عرض میکنیم حالا عرض میکنیم به این زودی هم نتیجه گیری نکنید بله
دنبال این میده و من گفت از دالکه فقط دلم من نفته اگه معروف به معنای ازدواج مجدد بگیم که معنی با این آیه مدلول هنگه
چرا؟ اگر میخواد ازدواج مجدد بکنه ولی به قصد ناراحت کردن اون زن نه به معروف فقط ظلم نفسه کار حرومی میکنه بخشانه این در مورد این دعایه اخیر که مفروضش طلاق واقع شده است و اما در مورد آیه اول، بله همونیست که قبلا بیان کردیم، نه با اون کلمه ای که آقای خویی آورده با تغییر اون کلمه که یا با ازدواج او عدم و تزویج، اونم به همون رها کردن است و عدم و تزویج و طلاقی دیگه تو کار نیست تا امر از طلاق ازش استفاده بشه. بنابراین از هیچ کدوم از این آیات امر به طلاق به این تقریب ها استفاده نمیشه. اما این آیات از جهات و ابعاد مختلفی مورد بحثه که بعد در باب طلاق هم میاد و در اونجا ها مورد بحث قرار میگیره، طلاق ثالث چگونه میشود و چی و فلان، و از این آیات استفاده میشه یا نه، بحث های طولانی است. آیات هنوز جای بحث و گفتگو داره که حالا خیلی مورد نیاز اینجا نیست، بحث دنبال این آیات تفسیرن زیاده انشاءالله. خب حالا به این آیات نشد استفاده کنیم خلافاً لسید، میگیم خب آقای سید یه اشارهی کرد، میتونه اون اشارهش انگیزه این استدلال بشه. گفت ننه قربون چشمی بادومید برم، گفت من بادوم میخوام. گفت اینطور میشه دیگه. حالا ایشون اولش که مطرح کرد ضمن طرح مسئله بود، یجبر علی طلاق دفعا للضرر علیهم، بیان میگیم همینو ملاک قرار میدیم، میگیم به دلیل لا ضرر یجب علی، چون ضرر اضرار بر غیر حرامون، پس یجب و ترکهو باید خلافش انجام بده و این ترکش لا یکون الا به طلاق. در مورد بحث ما بله، چه اضراری بر یک زن مثلا جوان بدتر از این که از حالا بمونه تا 70 سال دیگه یه شب همخوابگی درست حسابی نداشته باشه. ها؟ چون هم خود این باید کنار و هم دیگران، برای اینکه این در حواله اینه که اینه یا شبهشه. خب این ضررون علیه ما، یعنی هم اون زن و هم این زن، هر دو محرمن برش، پس بر هر دو تعطیل پیش میاد و ضرر بر اونها، بگیم دفعا للضرر یجب الطلاق، که از این راهی را که شمردیم حالا یکی به اون سراح استفاده کنه و از این حالت خارج کنه اینها را. حالا این لازرر رو ببینیم تا بعد دنبالش بحثای دیگه انشاءالله فردا.